سلام. در این بخش می‌خوایم درباره بودجه بندی درس فیزیک پایه 11 تجربی با هم صحبت کنیم در آزمون شماره 9. اگر فایل قبلی رو گوش کرده باشید، من خیلی اصرار کردم که ترتیب ارائه مطالب اگر که بهش دقت کنید کمکتون می‌کنه که خیلی بهتر مفهوم این فصل رو بفهمید. من در حد 1 دقیقه مرور می‌کنم. در ابتدای فصل درباره این صحبت کرد که یه میدان مغناطیسی اگر داشته باشیم، یه بار داخلش قرار بگیره، چه اتفاقایی میفته؟ اگر یه سیم داخلش قرار بگیره، سیم حامل جریان، چه اتفاقی میفته؟ و با توجه به این به شما قانونهای دست راست و دست چپ رو آموزش داد. بعد درباره این صحبت کرد که اگر 2 تا سیم داشته باشیم، یک سیم خودش یه میدان درست میکنه. حالا اگر 2 تا سیم کنار هم دیگه داشته باشن، همدیگه رو جذب یا دفع میکنن. چرا؟ چون که در بخش قبلی برامون توضیح داده بود که چرا، و قانون دست راست مربوط به اینو برامون توضیح داد. تا اینجا مربوط بودجه‌بندی آزمون قبلی بود. توی این آزمون درباره این که حالا اگر همون سیم صافه به صورت حلقه داخل یه میدان قرار بگیره چه اتفاقی میفته، و یک قانون دست راست هم برای این مطرح میکنه. اولین کاربردش اینه که یک سیم به صورت حلقه، اسمشو بذاریم سیم لوله، که میتونه هسته داشته باشه یا هسته نداشته باشه، تعریف میکنه و به شما یک رابطه میده که میدانی که داخلش درست میشه با چه رابطه‌ای محاسبه میشه، و از اون مهمتر اینکه قانون دست راست چطوریه. حالا یه پرانتز وا کنید، میگه اولین و مهمترین کاربرد سیم لوله اینه که وقتی که یه هسته داخلش وجود داشته باشه میشه آهنربا، و این میشه یه مقدمه ای که انواع مواد مغناطیسی و کاربرد مواد پارامغناطیس، دیامغناطیس و فرومغناطیس رو برای شما تعریف کرده. بسیار مهمه. در آزمون‌های پایان سال اغلب یکی از این تعریف‌ها رو از شما میخوان. پس خیلی بهش دقت کنید و با دقت بخونینش. حالا پرانتز رو ببندید. برگردیم. داشتیم درباره سیم لوله صحبت می‌کردیم و اینکه قوانینش رو بهمون یاد داد. حالا میگه که اگر همین سیم لوله داخل میدان قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ اول گفت که یه میدان درست میکنه، حالا میگه اگر یه سیم لوله میدان درست نکنه، جریانش عبور نکنه، خودش داخل یه میدان قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ متوجه شدین؟ من علت که اینا رو پشت سر هم دیگه گفتم اینه که اول از یک سیم شروع کرد، از یه میدبار شروع کرد، بعد درباره یه سیم صحبت کرد، حالا سیم به صورت حلقه ای درش آورد، بعد کردش سیم لوله. پس نگونید ترتیب مباحث چطوریه؟ دقیقاً رابطه ها و قوانینش هم با همین نظمی که گفتم پشت سر هم دیگه است. علتی که اینو اینجوری گفتم اینه که اگر این فصل رو اینطوری با این انضباط بخونید، قوانینی که بهتون یاد میده رو با هم دیگه قاطی نمی‌کنید. یکی از اشتباهای رایج بچه‌ها قاطی کردن این مفاهیمه. نه اینکه این مفهوم پیچیده باشه و بچه‌ها متوجه نشن، چون حالت‌های مختلفه با هم دیگه قاطیش می‌کنین. اگر یه بار دقت کنید که اینا چطور به هم دیگه ربط دارن و به چه ترتیبی گفته شدن، خیلی بهتر اینو می‌فهمین. این آزمون درباره محاسبه جریان القایی توی این آزمون نمیاد، تا سر اون قانون القای فاراده توی این آزمون مطرح میشه، و برای شما بیشتر مهمه که مفهومی که به شما گفته رو بفهمید. یادتون باشه همیشه یک سوال مفهومی هم در کنکور سراسری وجود داره که و در امتحان پایان سال هم وجود داره که از شما نمیخواد چیزی رو محاسبه کنید، صرفا همین مفاهیمی که عرض کردم رو از شما انتظار داره که درک کرده باشید و بتونید باهاش یک مسئله رو حل بکنید که حلش هم حل عددی نیست، حل مفهومیه. توضیح بدید که چه اتفاقی میفته. یادتون باشه این فصل دیگه تکرار نمیشه و در سال بعدی هم دیگه نیست، ولی به صورت مستقل ازش در کنکور سوال میاد. در امتحان پایان سال هم جز فصلهایی که سهم قابل توجهی از نمره رو داره. همین الان براش وقت بذارید و بفهمینش. فصل پیچیده‌ای نیست. بهتون قول میدم که مثلا بودجه بندی این آزمون رو در حد 2 ساعت و نیم 3 ساعت اگه براش وقت بذارید و بتونید در حد 40 تا 45 تا دونه سوال ازش حل بکنید، به بهترین شکل این فصل رو یاد میگیرید. اما هر چقدر خوب این وقته و تعداد سوالها رو کمتر بکنید، میزان تسلطتون هم کمتر خواهد بود. پیشنهاد میکنم که الان وقت بسیار مناسبیه که این فصل رو به بهترین شکل یاد بگیرید. تعطیلات عید هم هست و فرصتتون یه مقدار بیشتر از حالت قبلیه. امیدوارم از وقتتون به بهترین شکل استفاده کنید. خدا نگهدار.